بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 95 تاریخ 13/9/1402 جلسه 46. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
الله
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن در این بود که آیا با اعمال ولایت فقیه می توانیم اعتبار شخص اعتباری را در شریعت بپذیریم؟ گفته شد تقریب های مختلفی برای این مطلب بیان شده. تقریب اول که بحثش گذشت و هدفش این بود که به ما بگوید که از اختیارات فقیه جامع الشرایط این استش که شخص اعتباری رو قبول کند، یعنی برای او مسئولیت و حق اعتبار کنند. اینو بحث کردیم و نپذیرفتیم. تقریب دوم این استش که نه، مجتهد جامع الشرایط به سراغ اعتبار خود شخص اعتباری نرود، بلکه بره نگاه بکند ببیند چه احکام و آثاری بر شخص اعتباری بار میشه، از ولایت خودش استفاده کند برای اینکه مسیر رو به جوری بچیند که اون احکام و اثرات شخص اعتباری بر شخص اعتباری بار بشه. این راه دوم این بود، یعنی نیاد مثلا شخص اعتباری رو امضا کنه، بلکه بیاد نگاه کنه ببینه خب اگر شخص اعتباری معتبر می بود چه نتیجه ای داشت، کاری کند که اون نتیجه مترتب بشود. همین این کارش هم در چارچوب نظام باشد، نظام شرعی، نه خروج از نظام. یه مثالشو جلسه گذشته بیان کردیم، مثال کسی که مال قرض داده بود به شرکت و حالا شرکت ورشکست شده. جلسه گذشته این مثال توضیح دادیم. مثال دیگرش که میباد میخوندیم و فرصت نکردیم بخونیم، مربوط به این استش که خب شخص اعتباری خاصیتش این است که اگر یکی از اعضای تشکیل دهنده مثلا اون شرکت سلام علیکم از دنیا رفت، ورثه او مطالبه ای از اموال شرکت ندارن، فقط در مالیت و ارزش شرکت شریکن. نمیتونه بگه آقا ما الان مثلا دیگه میخوایم در مسیر دیگه سرمایه گذاری کنیم، اون سرمایه ما رو که اینجا شرکت کردیم به ما پس بدید. شما میگی بابا ما مالیت این شرکت رو یک سهمش برای تو، میگه بابا من مالیت نخواستم، این اموالی که از منه به من پس بدید. خب اگر در شخص اعتباری این حق گرفتن اموالشو نداره، وقتی که شخصی از دنیا میره و ورثه‌ای براش باقی مونه، بهش میگن بابا تو در مالیت این شرکت هرچی سهامت بوده، سهام مثلا متوفا بوده، حالا به شما یه وارثش رسیده دیگه، چیزی غیر از این طلبکار نیست. حالا فقیه میتونه یه کاری کند که همین اثر بار بشه. چه کار کنه؟ وراث را من کند، از تصرف در این مالشون که در نزد شرکته به تصرفی که منافی با مصالح شرکت باشه. بگید تصرفی که منافی با منافع شرکته، من این رو به شما اجازه نمیدم. تمام میشه، همون اثر بار میشه، یعنی بازم همچنان شرکت در همین اموال تصرف میکنه، چون اینا حق تصرف منافی نداره. اینطوری مثلا درستش میگه. خب این راه خوبه، اما این راه تا جایی است که مصلحت عمومی وجود داشته باشه، اما مصلحت عمومی که نمیتونیم تو تمام این موارد ترسیم کنیم بگیم بله یه مصلحت عامی هست. اگه تونستیم ترسیم کنیم این راه خوبه. عبارتو گوش بدید، یه تیکه از جلسه گذشته باقی مونده. و مثلا فی ما لو ان احدا ملک ماله لمؤسسه خیریه، مثلا اگر یک شخصی مالشو تملیک مؤسسه خیریه کرده، پدر خب دیگه گفت که حال دیگه ما دیگه نزدیک رفتنموند، یه مقداری از اموالشو برداشت و داد به مؤسسه خیریه، تملیک مثلا فرض کن مؤسسه بیماران خاص کرد. اینجا فقیه خب اینم تملیک کرد و فل الفقیه عند المصلحة ان یلزم المالک او ورثته او ورثته بعد وفاته به امر مباح لهم والامر هو ان لا يتصرف المالک او ورثته بعد وفاته بالمال الا في حدود مخارج تلک المؤسسه الخيريه. خب این شخص مالشو داد، حالا بعد چند وقتی پشیمون شد یا خودش پشیمون نشد، ورثش نمیخوان دیگه این مال مال مؤسسه باشد. مثل این که دیدید تو فرض کن بیمارستان ها، یه نفر به بیمارستان یه دستگاه رو هدیه کرده، مثلا به بیمارستان فرض کنید که دستگاه دیالیز را یه نفر هدیه کرده، الان بیمارستان ها هست دیگه، خیلی دستگاه ها رو خیرین به بیمارستان رو اهدا کردن. خب حالا این اهدا کرد، یه مدتی گذشت، وضع مالیش برگشت، خواست بیاد اینو پس بسونه، یا این که نه خودش از دنیا که رفت بچه ها گفتن که این قیمتش خیلیه، ما بریم پس بگیریم و بریم بفروشیم. خب اینجا اگر بحث شخص اعتباریه قبول کنیم، خب این هدیه کرده، هبه کرده به شخصیت اعتباری، صحیح بوده، تموم شده، رفته دیگه، نمیتونه پس بگیره، اون شخص اعتباری هم اینو استفاده کرد، تصرف کرد، نمیتونه پس بگیره. اما اگر گفتیم نه، این شخص اعتباری در کار نیست، این در واقع تملیکی نکرده، اینو کنه تصرفشو کاری که کرده هیچ اتفاق نیفتاده است، مال خودشه و فقط تا حالا تصرفش برای کارکنان بیمارستان و کادر درمان و بیماران مباح بوده، همین، بیش از این اتفاقی نیفتاده. اگه از اینطوری قبول نکنی معنیش این میشه. خب حالا اینجا مال خود ایناست دیگه، خب فقیه چه میکنه؟ میگه جز در، خب مال خود شما هست قبوله، ولی شما رو من میکنم از این که تصرف کنید در این چی مگر در راه مصالح این بیمارستان. درسته؟ خب این مقدار حل نشده هنوز، یعنی باید یه چیز دیگه هم بهش اضافه کرد، و خود او تصرف کارکنان و بیماران ها هم باید اجازه بده، اون فقیه دو پله باید پیمونه بشه، اینا رو من کند از تصرف منافی با مصالح بیمارستان. خب اینا رو میگن خب باشه ما تصرف نمی کنیم، ولی چرا مردم تصرف کنن؟ چرا کارکنان تصرف کن، چرا کادر درمان تصرف کنن، اون چی؟ اونم باید فقیه اجازه بده. درست شد؟ دو پله باید پیموده بشه. لذا هم فهمده است که مثلا فی مالا انهدن ملک مال مصنف فلیل فقیه اندل مصدر که ملزم کند مالک را یا ورثه را بعد وفاتش به امر مباح لهم ملزمشون کند. یه امرش جایز بود. امرش جایز چی بود؟ اینکه تصرف نکند مالک یا ورثه‌اش بعد از ورثه مالک بعد از وفات مالک تصرف الا در حدود مخارج، یعنی مصالح این مؤسسه که مثلا همینجا بود برای درمان بیماران و اینها. عرض کردم یه نقطه دیگه هم باقی دارد، هم اونها لایتصرف و هم این که چی؟ و هم این که خود این تصرف کارکنان رو هم اجازه بدن. اونم الان هستش، با فقیه اجازه بدن اونها رو. نعم یبقى الشأن بعد هذا، یبقى الشأن بعد هذا كله احراز المصلحه الاجتماعيه في ذلك. البته مهم بعد از همه این حرفا احراز مصلحت اجتماعی در این چی؟ در این الزام فقیهه. باید مصلحت اجتماعی داشته باشد، نمیتوند همین جوری به خاطر یک سری تمایلات نفسی این کار بکنه. لأن فعل ولایت الفقیه انما یشرع فی اطار المصالح الاجتماعیه. فعل نیشه فعل ولایت فقیه، نمیدونم چرا باید بشه فعل ولی الفقیه دیگه. درسته؟ فعل ولایت الفقیه یعنی چی؟ لأن فعل ولایت یا مثلا شاید هم معناش این باشد که محقق ساختن و مثلا اعمال ولایت فقیه انما یشرع در چارچوبه مصالح اجتماعی و لیس به حسب میول و الاهواء النفسیه، میل نفسانی نمیشه. مصلحت اجتماع اگر اقتضا بکنه، خب این نوعا مصلحت اجتماع اقتضا میکنه، بالاخره میبیند که بله مثلا بیمارستان میام، ولی بعضی موارد خب نمیشه. مثلا فرض فرمایید که الان بیمارستان یه دستگاه دیالیز نوترم یه کسی دیگه اومده اهدا کرده. اینا که دستگاه دیالیزشون قدیمیه، اینا میگن ما میخواییم دستگاهمون مثلا. اینجا دیگه مصلحتی نیست که فقیه جامع شرط بدهد که اینم باید باشد، برای بیمارستان بره اینو بفروشه. مثلا فرض فرمود که برای خودش مثلا تو حیاتش باغچه چی بکاره، گلکاری کنه، نمیدونم فرض کن که سرویس های مثلا بهداشتی رو اضافه کنه و مانند اینا. اینطور دیگه نه مصلحت نیست دیگه، مصلحت اجتماعی نیست. اینجاست که این نمیتونه اجازه بده.
اینجا که میگه مویول شخصی، اصلا بحث مویول شخصی نیست. وقتی که مثلا اون مصلحتی که تشخیص میده واقعا لیسه به مصلحت باشه، نه که اینکه اگر مصلحت مویول احوال نفسی باشه که ولایتی ساقط میشه.
شما همینجا دیگه میگهد که
چون ولایت نداره دیگه.
خب این کتاب میخواد محدودیت این راه رو بیان کنه. میگه این راه که بیان کردیم که شما گو فقیه بیاد چه کنه؟ بیاد تو آثار دخالت کنه. میگه آخه شرطش این است که هر اثری که میخواد دخالت کنه اونجا باید مصلحت اجتماعی باشه. نمیشه از دم بگه آقا چشمشو ببنده، بگه من تمام آثار مترتبه بر شخص اعتباری رو، من همه آثار رو جعل کردم و قرار دادم بر اساس اینکه او مزاحماتش و اینا رو اجازه نداده و چه و فلان. خب نمیشه، این بادی آثار به گونه‌ای باشد که مصلحت اجتماع باشه. خب این درست. حالا می‌سیم شما تقریب سالس. تقریب سالس چیز نتیجه شده از قبله. ببینید چی میگه. پس ما حالا هدفمون این بود که تقریب بیاریم برای اعتبار شخص اعتباری. تقریب اول میخواست خود شخص اعتباری رو چه کار کند؟ در نزد شارع مقبول قرار بده. تقریب دوم میگه من کار به خود شخص اعتباری ندارم، آثارش را در نزد شارع مقبول قرار بدم. تقریب سوم دوباره میگه نه، من یه بیانی میارم که خود شخص اعتباری رو در نزد شارع مقبول معرفی کنم. به چه بیان؟ میگه ببین آقا، هدف از شخص اعتباری همون آثارش، اینی که عقلا اعتبار میکنن شخص اعتباری را. اعتبار شخص اعتباری یک وسیله عقلاییست برای ترتب آثار، و الا عقلا براشون اعتبار این شخص اعتباری که ارزشی ندارد که. اوغلا شخص اعتباری رو اعتبار میکنن برای چی؟ برای برای که چون این آثار رو میخوان بار کنن، میگن آقا این ساختمون را ما یک آدم زنده حساب میکنیم. میخوان چه کنن؟ میخوان این شخص ساختمون بتواند حق به له و علیهش مترتب بشه، به تعبیر رائجمون حق و مسئولیت داشته باشه. هدفشون اینه دیگه، از این غیر از این که هدفشون نیست. میگه خواه، حالا که هدفشون اینه، در واقع عقلا اعتبار شخص اعتباری رو وسیله ای قرار میدن برای ترتیب آثار، درست؟ خب حالا فقیه رو بر طبق تقریب دوم گفتیم میتواند آثار رو مترتب کند دیگه، کاری کند که آثار مترتب بشه. خیلی خوب، اگر میتونه کاری کند که آثار مترتب بشه، میتوندم این راه عقلایی رو برای ترتیب آثار بپیماید که چی؟ که خود شخص اعتباری رو اعتبار کنه. دقت کنید چی شد؟ میگه بابا شما میگید فقیه حق دارد این آثار را نسبت به شخص اعتباری مترتب کنند، درسته؟ این مترتب کردن آثار نزد عقلا راهش چی بود؟ راهش این بود که خود شخص اعتباری را اعتبار کنند. عقلا اینجوری آثار مترتب میکردند، شخص اعتباری که اعتبار کنه بهش آثار مترتب میشون. خب فقیه هم میتونه همین راه بپیمایه، چون هدفش ترتیب و آثاره، میتونه ترتیب آثار را از کانال چی انجام بده؟ اعتبار بخشی به شخص اعتباری، همین دیگه. پس از تقریب دوم تقریب سوم متولد میشه. وقتی تقریب دوم رو پذیرفتی، راه برای تقریب سوم باز میشه، درست؟ تقریب صحیحه، ولی مشکل تو تقریب دوم این هستش که همه آثار را نتونستیم درست کنیم. اگر تقریب دوم میتونست تمام آثار را اثبات بکنن، تقریب سوم هم صحیح، ولی اگر تقریب دوم نتونه تمام آثار را، پس تقریب سوم زیر سوال میره، اشکال داره، درست نمیشه. از تقریب الثالث این اعتبار شخص اعتباری و الاعتراف بهی لیس الا سیاقتا عقلائیه و تکییفا عقلائیه. اعتبار شخص اعتباری، اعتبار یعنی چی؟ یعنی اعتراف و قبول. قبول او نیست مگر یک سیاقت، یعنی یک ساختار، یک ساختار عقلایی، یک چارچوب عقلایی و تکلیف، اونم یعنی شکل دهی. یک شکل دهی و خلاصه چارچوب عقلاییست برای ترتیب احکام آثار. یعنی عقلا برای ترتیب احکام آثار از این الگو استفاده میکنن که میان خود شخص اعتباری رو اعتبار میکنن، این کارخونه رو اعتبار میکنن یه آدم، و نتیجه میاد آثارش بار میشه لهو حق و علیه حق.
به صورت اجمالی
حالا هم یمان این اگر این خب فعن امکن، حالا تا اینجا پس میگیم اغلا اینو برای آثارش، اینو طریقی برای ترتب آثار قرار میدن. خب حالا اگر این طوره، خب فقیه هم میتوند از همین الگو استفاده کنه برای ترتیب آثار، چون شما گفتید میتواند آثار را کاری کند که آثارش مترتب بشه، اونم میتونه از همین الگو استفاده کنه، چه فرقی میکند؟ فَإِنْ أَمْكَنَ إِثْبَاتُهَا وَتَرْتِيبُهَا عَنْ طَرِيقِ تَدَخُّلِ الْفَقِيهِ وَإِعْمَالِ وِلَايَتِهِ أَمَّا عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّقْلِيبِ الثَّانِي وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ نِظَامِ الشَّرِيعَةِ فَإِمْضَاءُ الشَّخْصِ الْإِعْتِبَارِ مِنْ قِبَلِ الْفَقِيهِ لَا يُعَدُّ خُرُوجًا عَنْ هَذَا النِّظَامِ فَيَكُونُ مَشْمُولًا لِلْوِلَايَةِ الْفَقِيهِ. فرمود که اگر ما پذیرفتیم این امکنه، اگر ممکن باشد اثبات او احکام و ترتیب او احکام از طریق دخالت کردن فقیه و اعمال ولایتش، به چه نحو؟ به نحو تقریب دوم که گفتیم فقیه میتونه به دنبال ای آثار بیاد و ای آثار مترتب کنه، و به گونه ای باشد که خروج از نظام شریعت نباشد، تو الزامات نخواد دخالت بکنه. خب اگر فقیه بیاد از این راه برای ترتیب آثار استفاده کنه، خلاف روش عقلا عمل نکرده، پس امضاء شخص اعتباری از نظر از ناحیه فقیه خروج بر این نظام نخواهد بود، یعنی خروج بر این نظام شرعی نخواهد بود، نظام مشمول ادات فقیه میشه. عرض کردم فقط مشکل این راه سوم چیه؟ این هستش که ما تو راه دوم نتوانستیم بگیم فقیه میتواند تمام آثار رو بیاره. اگه میتونست تمام آثار رو بیاره، تمام آثار مسابق با اعتبار خود شخص اعتباری بود، ولی وقتی تمام آثار رو گفتیم نه، ممکنه بعضی از آثار مصلحت اجتماعی داشته باشه، بعضی نه. مثلا هم که عرض کردم او دستگاه دیالیز نو و دستگاه دیالیز کهنه فرق بکنن. دستگاه دیالیز نو مصلحت اجتماعی که خب هم میخوان استفاده کنن نو بالاخره. دستگاه دیالیز کهنه رو نمیخواد بیمارستانش استفاده کنه، میخواد این رو بفروشد و ساختمونش رو بزرگ کنه، حیاتش رو بزرگ کند، گلکاری رو زیاد کند و مانند اینها. خب این دومی مصلحت عمومی نمیشه باشه فقیه، نه چه مصلحتی؟ حالا ده تا کاج نداشته باشه، یک کاج تو این بیمارستان باشه، چیز به جای ضرر نمیخوره. نمیدونم فرض کن که این سیستم سرمایشی و گرمایشی بیمارستان، مثلا فرض کنید که با شوفاژ، حالا میخواد بشه این جدیدا یه چیزی اومده، آره آره همین جدیدا میخوان عوض کنین، جدیدا بذارن، خب نذار همون قدیمی ها کار کن. پس بنابراین لذا این مسائل پیش میاد، چون نتونستیم با من این، چون نتونستیم تو تقریب ثانی تمام آثار شخص اعتباری را با ولایت فقیه مترتب کنیم، سا تقریب ثالث هم چی میشه؟ فلج میشه. آره ببین، آوردن آثار که آقای کاردان، فقیه قرار بود که گفتیم میتونی تو آثار را امضا بکنی. امضاء آثار به دو شکل میشه، یکی این که مستقیم بیاد آثار امضا کند، بگد هی یکی یکی آثار را بگید آقا هر اثری که مترتب است بر شخص اعتباری من اون اثر رو امضا کردم و خلاف او رو الغا کردم. یه جوری دیگه اینجور بگه، یه جوش هم بگه برای ترتب آثار بگه خود شخص اعتباری رو من اعتبار کردم، خودش هم چون اعتبارش هیچ نتیجه ای ندارد الا ترتب آثار. در واقع اونی که شاربش اجازه داده بود این بود که تو این آثار رو حق داری تنفیذ کنی. میگه منم آثار رو تنفیذ میکنم، ولی از چرا تنفیذ میکنم؟ از راه اعتبار شخص اعتباری. میگم در نزد من این شخص اعتباری معتبر است، من قبول کردم شخص اعتباری رو، من پذیرفتم. پذیرفتید به معنای نستش که آثارش مترتب میشه.
من دنبال ایجاد و تأسیس شخص اعتباری هستیم یا امضا و اعتبار؟
امضا ایجاد که اون کار اون خود بیمارستان رو ایجاد کردن و شرکت سهامی هم ایجاد کردن و ما میخوام امضا شو. میگیم فقیه دو تا راه داره برای امضاء آثار، یکی اینکه مستقیما آثار رو امضا کنه، یکی اینکه نه بره چیزی رو منشأ آثار رو امضا کنه.
شما گفتید از طریق ترتب آثار، یعنی که تقریبا سالی که به من گفت
گفت بعد از اینکه در تقریب دوم پذیرفتیم که فقیه حق دارد آثار را امضا کند. ببین با این پیش فرضه میگه من برای رسیدن به آثار دو تا راه دارم، یکی که مستقیم آثار رو تنفیذ کنم، یکی که خود شخص اعتباری رو تنفیذ کنم. میگه خب من این راه، یه راه اوغلایی، من راه اوغلایی رو میرم. چون به فقیه گفتن این آثار رو تنفیذ کن، دیگه مستقیم تنفیذ کنه که بهش گردنش نداشته بودن، گفتم این آثار رو تنفیذ کنم، یه مسیر رو تنفیذ میکنم، از این راه که راحت تره تنفیذ میکنم. مثل در واقع آره
امکان تأسیسش هم هر راهی تأسیس شده شده.
آره آره خب تأسیس ما کار نداریم، بستر امضا شد. بله خب تمام شد. به هازا کل بحث از دلیل نظریه اول که می گفت اعتبار شخص اعتباری چی شد؟ به پایان رسید. ایشون یعنی کتاب قبول کرد که شخص اعتباری امضا قابل قابل استفاده امضاش هست، یعنی شخص اعتباری رو قبول کرد، هم با دلیل لفظی قبول کرد هم با ارتکاز و عقلا قبول کرد. نوبت به ولایت فقیه هم نرسید، گرچه اگر نوبت میرسید فقط بنابر تقریب در حد تقریب دوم میشد قبولش کرد. خب نظریه دوم در بحث شخص اعتباری این است که ما برخی از اشخاص اعتباری را قبول میکنیم، برخی دیگر را قبول نمیکنیم. اون شخص اعتباری که منطبق بر افراد میشه اون را قبول میکنیم، اون شخص اعتباری که منطبق بر افراد نمیشه را قبول نمیکنیم. کدوم شخص اعتبار؟ مثلا عنوان دولت، دولت چیه؟ یه سری افراد هم. دولت یه سری افراد هم. که حالا یکیشون حاکم بر بقیه، مسئول بقیه است، بقیه هم خب زیر دستش کار میکنن. حالا اینا یه زمانی عوض میشن، بالاخره یک سری عنوان دولت. مثل فقرا، فقرا افراد هم. حالا یه وقت زید و عمرو بکرن، یه وقت زید و عمرو بکر الحمدلله پولدار میشن، خالد و نمیدونم فلانی و تقی و حسن و حسین و نام سلمیان اینطوری میشن. پس اینا افرادن. یک سری شخصیت های اعتباری هستن که افراد نیستن، مثل ساختمون ها، اینا افراد نیست. تفصیل داده است بین اون اشخاص اعتباری که افرادن و اون اشخاص اعتباری که افراد نیستند. و فرموده اون شخص اعتباری که افرادن مثل دولت ما قبولش میکنیم بر اساس اینکه اینها زمان شارع وجود داشته است. زمان شارع وجود داشته قبولش میکنیم، اما اون اشخاص اعتباری که بعدن آمده رو قبول نمیکنیم. این حرف این نظریه است. برای اینکه این نظریه روشن بشه که پایش چیه، کتاب یه توضیحی اول میده، در واقع یک مقدمه ای رو بحث میکنه، بعدش از اون مقدمه آروم آروم وجه و مدرک این قول روشن میشه. اول نمیپردازه مدرک این قول. حالا من به اندازه ای که وقت دارم اشاره کنم یه خورده. ببینید آقا، میگه برای توضیح، پس هنوز میخوام مقدمه چینی کنیم تا دلیل این تفصیل واضح بشه. این مقدمه چینی به این شکله. میگه آقا در زمان شارع مقدس یک شخصیت‌های اعتباری بوده مثل دولت، و این دولت مالک بوده. مالک چی میشد؟ مالک انفال بود، مثلا مالک معادن، جستمتس بره معادن نار برداره بره، مالک خراج، مالک مالیات بود که از مردم میگره، مالک نمیدونم این چیزهای مختلفی بود. دولت بود دیگه، دولت ها مالک یه چیزهایی بودن، اموال عمومی داریم، دولت مالک اونهاست، اراضی هم داخلش قرار میگید مالک مالک بود. خب این قبول، پس این بوده. اما این که این شخص اعتباری به تمام شؤون شخص اعتباری محقق شده باشه، اینو ما نمیتونیم ثابت کنیم. بله، ما میتونیم بگیم بله دولت در زمان شارع بود و اموالی داشت، مالک میشد. از چه راهی؟ از راه این منابع طبیعی و انفال و مانه، اینا ملکش. اما سوال، آیا از طریق قرض دادن کسی هم به دولت، دولت مالک میشون؟ این معلوم نیست. چه زنگیسی میامد پول قرضم میداد به دولت، بازم دولت مالک. همونطور که منابع طبیعی رو مالکه، پولم بهش قرض دادی مالک میشد؟ این معلوم نیست، نمیشه اینو. یا مثلا در زمان شارع مسجدا بود، برای مسجدها مردم اموالی رو وقف میکردن، میگفتن آقا این مسجد را برای این مسجد وقف کردم، این پنج سقفی ها رو دیدید تو مسجد ها، بعضی پنج سقفی ها نمیشتن وقف مسجد حضرت مثلا سید الشهدا علیه السلام، دیدید که به پره های پنج سقفی ها نوشتن یا به فرش ها نوشتن. و ما خدمتتون عرض کنم که مسجد فیضیه که حالا شاید نیست دیگه، سابق زیلو بود، این زیلوها دورش نوشته بود، ارنم دیگه از زیلوهای کهنه غیر پیدا کنید، دور اون قسمت حاشیه زیلو نوشته استش که بله این زیلو رو به همراه اندام چند تا دیگه حاجی فلان وقف کرد برای این مسجد، خارج نشود مگر برای تطهیر، رو زیلو قدیم نوشته. خب از قدیم الایام اموالی رو برای مساجد وقف می‌کردن. پس این که مسجد یک شخص اعتباری است که می‌تونه مالک بشه از طریق وقف به او، یه چیز مسلمی بوده. ولی آیا مسجد می‌تونه از طریق هبه وقف نه هبه؟ این معلوم نیست، این نبوده که یک کسی چیزیو ببخشه به مسجد. فرقش میدونی چی چیه؟ فرقش یه بخشی بهش مسجد میشه بفروشه او را و در یه مسیر دیگه خرج کنه. مثلا فرض کن که پنکه بخشیدن به مسجد، میگه پنکه بنزه کافی داریم، بفروشه اون رو بخاری بخره. ولی اگر وقت باشه نمیشه پنکه رو چیکار کنه؟ بخاری کنه. باید این پنکه باشد تا اون پنکه قبلی ها بسوزه، بعدش این جدید رو چیکار کنن؟ بذاره. اینطوره دیگه، فرق وقت با هبه این میشه. خب این معلوم نبوده. پس آقا اشخاص اعتباری زمان شارع ما بوده، ما ولی ما نمیتونیم از اونا اطلاق به دست بیاریم تا اینجا یه گیره. خب این گیر رو چه جور حل کنیم برای اشخاص اعتباری زمان شارع بوده؟ به این که کسی بگه درست است که یک نحوه خاصی از حق برای شخص اعتباری بوده در زمان شارع، ولی ارتکاز عقلایی معاصر شارع اعم بوده. اونا نمی گفتن که این مسجد فقط میتوند مالک بشود از طریق وقف. اونی که مرائج بود وقف بود، ولی همون وقت به اونا هم گفت حالا یه کسی هد بخشیده مسجد، حالا چه فرقی مال مسجد مسجد چه فرقی، حالا چه ببخشی چه بشه وقف. پس میشه یه همچین حرفی رو زد. تا اینجا این یه قدم برای استدلاله، من بیش از این نمیرسم تطبیق کنم، این خورده رو بخونم. دلیل و نظری از ثانیه، محصل نظریت ثانیه هو تفریق به شخصیت الاعتباریه بین موارد من قبیل العناوین المنطبقه علی شخص طبیعی کل امام و بین غیرها کل مسجد. محصل نظریه دوم این است که تفریق یعنی جدا کنید از شخص اعتباری بین موارد، مواردی که بر شخص طبیعی منطبق میشه مثل امام و دولت و مانند اینها، اینا یه طرف، غیرش مثل مسجد که ساختمونه یه طرف دیگه. ای اثبات الحقوق له و علیه فی عناوین شخص الاعتباریه، یعنی ببخشید فی عناوین شخص طبیعی، یعنی نسبت به اشخاص طبیعی هم حق له هم حق علیه. اما یعنی عناوین اشخاص طبیعی مثل فقرا و امام و اینها، اما عناوین اخرى مثل مسجد فقط اونی که دلیل برای ما ثابت کرده، بالاتر نریم. و ما یقال حول هذا تفصیل زیاد توضیح علی وجه یتضح دلیله ان، میگه ما یه توضیحی میدیم به طوری که وجه تفصیل روشن بشه. حول هاز تفصیل زیادت توضیح بازش میکنیم به طور که دلیلش هم برای شما روشن بشه. اینجور میگیم، میگیم ان بعض شخصیات الاعتباریه کانت موجوده فی عصر معصوم که عناوین دوله المالک للانفال بوده، المسجد المالک للموقوفاتی بوده، الفقیر المالک للزکاتی این عنوان بوده، لکننا لا نأثر علی اطلاقات کافیه لاثبات جمعی حقوق المتوقع لها او علیها، اما اطلاق نشیم که حقوق همه جانبه را قبول بکنن. لحاظ الاشخاص من النصوص الواصله، از نصوصی که داریم، از ادله‌ای که داریم اثبات تمام جهت نمیشه برای اینا. کم مثال نزالک، به عنوان مثال اینطور میگیم نجد و احیانا دلیلن لفظی اتزمن دارم من که دولت الانفال، ما دلیلی داریم که میگه دولت مالک انفاله، درسته، ولیکن لا نجد ای دلیل لفظی علا صحت هبشت شیء اند دولت، هیچ دلیل لفظی نداریم که میشه به دولت پول هبه کرد. بله مالک انفال از طریق اینکه خدا مثلا قرار داده است ملکیت انفال رو برای مسلمین، دولت مثلا مالک اموال شد، ولی هبه نه. یا علی صحت الاقتراض منها، یا اینکه نه بگیم بیشت از دولت پول قرض گرفت، او مایش به ذالک پول بهش قرض داد، فرقی نمید. و کذالک نجد احیانا دلیلا علی صحت الوقف علی مسجد، دلیل پیدا میکنم که بله وقف مسجد صحیحه، که از قدیم الایام بوده، ولیکن لا نجد دین از صحت هبت مال الله، که بگیم نه مالی بشه بکن. یا مثلا متولی مسجد بره مسجد قرض کند، او اقتراض مال من اجله، اینم نمیشه. پس ما نگاه میکنیم میبینیم نسبت به دولت، نسبت به خدمت مسجد و مانند اینها دلیل از همه جهات نده. هاکذا نمتله که احیانا دلیلن یدل علی مالکیت عنوان کلی اون عنوان کلی الفقیر زکات، مثلا دلیل داریم که زکات را عنوان فقیر مالک میشه، اما دیگه نمیشه. بله زکات و مالک میشه، اما مالکی میشه برای عنوان فقیر پولم قرض کرد، لیکن لیس بین ایدیا نص یدل علی صحت اقتراض لکلی الفقیر او هبت ایله لأجل دفع هذا النقص لقائل، برای اینکه نقص رو برطرف کنیم قائل میتونه چه کنه؟ بگه بابا نگاه به سیره نکن، نگاه کن به چی؟ ارتکاز. لقائل ان یستنزع الى ارتکاز العقلائی الموجود فی اثر معصوم و یدعی چی ادعا کند که انما امضاه الشارع اوسع مما تحقق بالعمل فی الخارج، وسیع‌تر از عمله. یعنی چی بگه؟ یعنی بگد ارتکاز عقلائی حکم کند به این که شخص اعتباری لا یتفکک من جهت ثبوت الحقوق، یعنی بابا فرقی نمی کنه، ای انما یقبل الملکیه یقبل الاستدانه، یعنی اونی که قبول ملکیت میکنه یعنی میتونه بگیره، قبول مدیونی هم میکنه دیگه، چه فرقی میکنه؟ مدیونم میشه، همطور که مالک میشه مدیونم میشه. ما یقبل توقیف علیه یقبل الهبله، اونی که وقف میپذیره هبم میپذیره. خب این از یه طرف، بگیم ارتکاز او زمان عام بوده، این ارتکاز هم امضا شده، فما امضا و هازل ارتکاز به توسط عدم رد تثبت و جمیع الحقوق لشخص اعتباری الموجود فی عصر معصوم، پس همه حقوق برای شخص اعتباری که تو عصر معصوم بوده درست که با ارتکاز، ولا فرق فی ثبوت احکام مذکور له او علی، همش بار میشه تا اینجا. بل لو صح اول بحث. الحمدلله رب العالمین. Thank you.